لحظات شروع یک روز نو. شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 11 آبان ماه 1401 خورشیدی است و برابر است با دوم ماه نوامبر سال 2022 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید و سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله. اما اجازه بدید که نخست به سراغ همکارم شاهین بشیری بریم و بیش از هر چیز از او درباره ایران پرتب و تاب بشنویم.
با سلام. دانشجویان چندین دانشگاه در ایران روز سه‌شنبه به تحصن‌ها و تجمع‌های خود به برخورد خشونت‌بار با اعتراض‌های بیش از 6 هفته اخیر ادامه دادند. بر اساس گزارش کانال‌های تلگرامی دانشجویی، تحصن‌ها و تجمع‌های اعتراضی دانشجویان در تهران در دانشگاه‌های امیرکبیر، بهشتی، شریف، تهران، الزهرا، علامه طباطبایی و خوارزمی و همچنین دانشگاه آزاد برگزار شد. دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در راهپیمایی خود شعارهایی دادند. دانشجویان دانشگاه‌های یزد، صنعتی اصفهان و مدنی آذربایجان نیز اقدام به تحصن و تجمع کردند. همچنین دانشجویان دانشگاه خبرنگاران مشهد نیز کلاس‌های خود را تعلیق کردند. مراسم 40مین روز جانباختن سیاوش محمودی، معترض 17 ساله، روز سه‌شنبه با حضور اعضای خانواده‌اش و نیز شماری از مردم در بهشت زهرا برگزار شد. بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، در این مراسم شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی و حمایت از اعتراضات سراسری در ایران سر داده شد. از آغاز اعتراض‌ها به جانباختن مهسا امینی در گشت ارشاد، شمار زیادی از مردم به دست نیروهای امنیتی و یگان ویژه جمهوری اسلامی کشته شدند. در این ارتباط سازمان حقوق بشر ایران روز 6 آبان گفت که بیش از 250 تن از جمله 34 کودک و 19 زن طی 6 هفته گذشته کشته شدند. سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که آمریکا نگران تهدیدهای ایران علیه عربستان سعودی است و اگر لازم باشد در پاسخ دادن به آن تردید نخواهد کرد. او با اعلام اینکه آمریکا از طریق عوامل نظامی اطلاعاتی خود در تماس دائمی با عربستان سعودی است، افزود ایالات متحده در دفاع از منافع و شرکای خود در منطقه بدون هیچ تردیدی دست به اقدام خواهد زد. پیش از این روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده بود که ریاض اطلاعاتی در اختیار واشنگتن گذاشته که حاکی از برنامه‌ریزی ایران برای حمله قریب الوقوع به اهدافی در خاک عربستان سعودی است. وال استریت جورنال به نقل از مقامات سعودی نوشت ایران در صدد است با هدف منحرف کردن افکار عمومی از اعتراضات داخلی حملاتی را به آن کشور و اربیل عراق انجام دهد. تهران گروه‌های مسلح کرد در شمال عراق را متهم کرده که به اعتراضات در داخل ایران دامن می‌زنند و همچنین عربستان سعودی، آمریکا و اسرائیل را به تحریک معترضان متهم کرده است. نازنین سالاری و محمود تراوت روی، دو وکیل دادگستری، روز سه‌شنبه به دست ماموران امنیتی در شیراز بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها خانم سالاری رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان فارس در محل کار خود بازداشت شد. همچنین آقای تراوت روی از فعالان حقوق بشر نیز که برای پیگیری دلیل بازداشت نازنین سالاری به دادسرا مراجعه کرده بود بازداشت شد. از آغاز اعتراضات سراسری در ایران بیش از 6 هفته قبل شماری از وکلای دادگستری مانند سینا یوسفی بازداشت شده اند. بله خانم روانشاد،
سپاسگزارم از شاهین بشیری همکارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدیم. سری بزنید به radiofarda.com و آخرین خبرها رو اونجا هم دنبال کنید با جزئیات بیشتر.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میزنن.
برای آزادی
ادامه اعتراضات در دانشگاه‌های ایران. پارلمان کانادا طرح درخواست از سازمان ملل متحد را برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن این سازمان به اتفاق آرا به تصویب رساند. در حال اعتراضات دانشجویان به رغم تهدیدها و سرکوب ها روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت که رئیس نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای در دانشگاه ها روز سه‌شنبه در نشست تشکل ها و فعالین فرهنگی دانشجویی دانشگاه های استان ایلام گفته که بر اساس یک نظرسنجی 55% از مردم اعتراضات را تایید کردند. مهدی عربشاهی، تحلیلگر سیاسی و فعال پیشین جنبش دانشجویی ایران که اکنون ساکن آمریکاست، با رادیو فردا در این باره گفتگو کرده است.
این آمار و عددی که اعلام کردیم الان اهمیتش دقیقاً همین هست، چون ما میدونیم که مسئولین حکومتی همیشه سعی دارن که تخفیف بدن و کمتر نشون بدن کسانی که ممکنه مخالف حکومت باشن، حامی در واقع اعتراضات باشن، ولی وقتی در اینجا در نظرسنجی که به گفته اونها برگزار شده، نمیدونیم چه کسی برگزار کرده، نهاد برگزار کننده کیه، میان میگن 55% مردم همدل با اعتراضات بودن. این نشون میده که واقعیت خیلی بیشتر از این هست، یعنی قطعا میشه گفت حداقل 20% 30% شاید اون واقعیت بالاتر است. قطعا این عددی که اعلام میشه کمتر از اون واقعیت جامعه هست. خب این رو میبینیم که بخش بزرگی از جامعه به خاطر مطالباتی که داشته، به خاطر خواسته هایی که داشته تو این سالها در زمره مخالفان حکومت قرار گرفته. درصد خیلی زیادی از مردم هستن که به نوعی با این اعتراضات همدل هستن. شاید بخش همه اونها در واقع حضور در اعتراضات و این فیزیش سراسری رو نداشتن، به دلایل مختلفی که ممکنه به هر حال بخشی از جامعه محافظه‌کارتر هست. میدونیم برای فضای رعب‌آور و ترسناکی رو سعی میکنه حکومت ایجاد کنه، مدام داره هزینه ها رو بالا میبره. در همین دانشگاه ها که میشه گفت موتور محرک اصلی بوده، این یک هفته گذشته واقعا حجم حملات و برخوردهایی که با دانشگاه شده بی‌نظیر بوده. اما در این حال میبینیم در مقابل این حجم همچنان دانشگاه داره مقاومت میکنه. شما ببینید ما حمله به خوابگاه ها رو داشتیم، خوابگاه های مختلف. هر روز من اخبار رو دنبال میکنم، از هر دانشگاهی 10 تا 20 تا حداقل اسم میاد کسایی که بازداشت شدن، زندانی شدن، دانشجویی که داره ممنوع ورود میشه به تعداد خیلی زیاد. یعنی کارت دانشجو رو میگیرن، صفای تحویل دم در دانشگاه است که اینا باید چک بشه، اگر که ممنوع ورود باشه کارت رو میگیرن که مثلا میگن برو تا یه ماه تو ما حق نداری بیای. ضرب و شتم دانشجو در داخل خود دانشگاه، مداها رو میبرن اونجا برای اینکه سازماندهی کنن دانشجو رو، ضرب و شتم زندان قری به نام مهدی رسولی که مداح هست رو برده بودن. تماس‌های تهدیدآمیزی که گرفته میشه با خود دانشجو، بعضن با خانواده‌هاشون که تهدید می‌کنن اینها رو که اگر فرزند شما ادامه بده چه برخوردهایی خواهیم داشت، احضارا به کمیته انضباطی. نکته‌ای هم که هست این که حتی اون روال‌های قانونی خودشون رو هم بهش اهمیت نمی‌دن. به حال آیین‌نامه انضباطی داره دانشگاه، حالا اون آیین‌نامه‌ها خیلی آیین‌نامه‌های عادلانه نیست و خیلی نکاتی هست درش که غیر قابل قبوله، ولی حتی اون تشریفات شکلی رو هم رعایت نمی‌کنن. این حجم از سرکوب رو می‌بینیم، ولی این دانشجو وقتی دوباره روز بعد میان شعار میدن، حمایت می‌کنن از دوستانشون که بازداشت شدن، زندانی شدن، نشون میده که به هر حال این مقاومت جدی هست، این اراده جدی هست و مایه امیدواری هست. و امیدوارم که تنها نمونن این بچه‌ها، چون اینا کسایی هستن که اینا هم متقابلا نیاز به حمایت جامعه دارن. یعنی همونطور که اینا دارن این موتور محرک این حرکت هستن، مردم و جامعه هم باز باید از اینا حمایت کنن که اینا تنها نباشن.
شما به شما آقای عربشاهی دانشگاه رو موتور محرک اصلی نامیدید. سوال از شما اینه که 44 سال پیش در انقلاب 57 این مساجد بودن که ارتباطات رو هماهنگ می‌کردن. از دیدگاه شما یا اکنون دانشگاه میتونه شبکه ارتباطی معترضان به طور کلی باشه؟
در حال حاضر چیزی که می‌بینید در درجه اول اون شبکه‌های اینترنت، شبکه‌های اجتماعی هستش که من فکر می‌کنم خیلی از تعاملات و ارتباطات داره اونجا شکل می‌گیره و از دل اونها در واقع انگار یک خرد جمعی شکل می‌گیره که دست به تصمیم گیری می‌زنه. اما در این بین خود این دانشجوها علاوه بر اون اعتراضی که تو دانشگاه خودشون می‌کنن، حضور فعالی هم اکثرا در همین شبکه‌های اجتماعی دارن. اینا کسای این نسلی هستن که در واقع از بچگی با اینترنت بزرگ شدن، با ارتباط با دنیا بزرگ شدن، تواناییشون در واقع در حضور در شبکه‌های اجتماعی، تواناییشون در مشارکت در بحث‌ها شاید خیلی بیشتر از کسانی باشه که حالا در سنین بالاتر با این پدیده‌ها روبرو شدن. اونجا هم حضور دارن و میشه گفت که اگر بخواد جمهوری‌خواهی در یه زمانی، حالا الان که خیلی اختلال‌های جدی در اینترنت ایجاد کردن، خیلی جارو فیلتر کردن و واقعا دسترسی خیلی محدود شده، اما اگر یه زمانی بخوام به سمت اون قطع کامل اینترنت برن، قطعاً تنها نتورک و شبکه‌ای که میشه گفت در سراسر کشور وجود داره که میتونه تا حدی این نقش ارتباطی رو ایفا بکنه دانشجوها هستن. چون در تمام شهرها الان ما دانشگاه‌ها داریم، حالا اگر دولتی هم نباشه دانشگاه آزاد که خیلی گسترده هستن و به هر حال اینا درون خودشون ارتباطی دارن و دقیقاً این نقش ارتباطی رو میتونن ایفا بکنن.
آقای عربشاهی، انتقال اعتراضات از داخل دانشگاه ها به خیابان ها انتظار بسیاری هست. برخی درخواست ها از دانشجویان حاکی از اینه که به جای ابراز اعتراضشون در دانشگاه ها به معترضان در خیابان ها بپیوندن. شما در این باره چه فکر میکنید؟
من میخوام بگم که یه نکته بگم، واقعا نباید انتظارات رو روی دوش دانشجو خیلی زیاد کرد. یعنی اینا دارن اون هر روز اون چراغ رو روشن میکنن، اون اعتراض رو شروع میکنن، ولی این که تصور بشه که مثلا دانشجو میتونن خودشون انقلاب بکنن، یه حکومتی با این همه در واقع پیمنه و قدرت و نیروی سرکوب که جمهوری اسلامی هست و بندازن، خب این واقع بینانه نیست. میخوام بگم شاید اصلا برعکسه. البته تصمیم به خروج از دانشگاه یه تصمیم میدانیه که خود دانشجوها اگر شرایط رو بسنجن و ببینن و به این جنبندی برسن حتما این کار رو خواهم کرد. ولی میخوام من برعکس اینو بگم. گفتم مردم نباید دانشجو رو تنها بذارن. شما ببینید دانشگاه صنعتی شریف اون شبی که بهش حمله شد یه اتفاق خیلی زیبا افتاد. بخش زیادی از مردم حرکت کردن به سمت دانشگاه شریف. ترافیکی که ایجاد شد، ماشین‌هایی که بوق می‌زدن، اصلا اون نیروهای سرکوب رو پریشان کرده بود. اون ازدحامی که از ماشین‌ها و مردم در واقع در مقابل شریف ایجاد شد. برعکس این قضیه می‌خوام بگم که مردم باید برن پشت در دانشگاه‌ها، پشت در خوابگاه‌ها حمایت بکنن از دانشجو و اونجا می‌تونه این پیونده شکل بگیره. یعنی اگر فرض کنیم به دانشگاه مثلا علامه حمله میشه، به دانشگاه نمی‌دونم کردستان حمله میشه، مردم ما هم به هر حال می‌دونیم که دنبال جایی هستن که برن با هم دیگه تجمع کنن. خب یه جای خیلی خوب اینجاست، بیان هم حمایت کنن از این دانشجوها و هم در این حال یه نیروی اون داخل است می‌تونه در لحظه هم به هم دیگه پیوند بخوره. و تاکید من روی این هستش که این مردم باید حمایت بیشتری از دانشجو بکنن، اینها رو تنها نذاریم، اینها در واقع نیاز به حمایت دارن و در این حال خودشون پیشران قضیه هم هستن و باید قدر این دانشجویان رو واقعا دونه.
از مهدی عربشاهی، تحلیلگر سیاسی و فعال پیشین جنبش دانشجویی ایران میشنیدیم که ساکن آمریکاست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهیتون با مجله نیمه شب ما. نمایندگان پارلمان کانادا به اتفاق آرا دو طرح را به تصویب رساندند که از سازمان ملل متحد می‌خواهد جمهوری اسلامی را از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج کند. کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد دارای 45 عضو است و بالاترین نهاد نظارتی سازمان ملل متحد در زمینه برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان در جهان به شمار می رود. در نامه‌ای که روز یکشنبه در نیویورک تایمز منتشر شد و به امضای گروهی از شخصیت‌های برجسته زن در عرصه‌های گوناگون در کشورهای مختلف جهان رسیده، تأکید شده بود که جمهوری اسلامی به دلیل ستم سیستماتیک به زنان و سرکوب خشونت‌آمیز علیه مدافعان حقوق بشر باید پیشتر به طور خودکار از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اخراج می شد. رادیو فردا با یکی از امضا کنندگان این نامه، لادن برومند، فعال حقوق بشر، گفتگو کرده است.
قطعنامه پارلمان کانادا خب فشار میذاره رو دولت کانادا. همینطوری که میدونین در شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل متحد که کمیسیون وضعیت زنان یکی از زیر مجموعه های این شورا هست، دولت ها هستند که تصمیم میگیرند چه برای رأی دادن و پذیرفتن یک عضو جدید چه برای اخراج اون عضو. به همین دلیل این که دولت کانادا برای رأی دادن تحت فشار پارلمان کانادا باشه خب بسیار قدم مثبتیه و نشون میده که افکار عمومی کانادا از این اخراج حمایت میکنن و دیپلماسی کانادا باید پاسخ خوب بشه به پارلمان.
و تا چه حد این مسئله کمکی خواهد بود به اینکه سازمان ملل متحد این کار را انجام بده و ایران را از این کمیسیون محروم کنه؟
الان یک کارزاری هست در سطح دولت‌های عضو این کمیسیون و هدف اینه که اکثریت این دولت‌ها تشویق بشن به رأی اخراج ایران از این کمیسیون و اصلا حضور ایران در این کمیسیون واقعا نقض غرضه در کمیسیون، برای اینکه در رده‌بندی کشورهایی که حقوق زنان رو نقض می‌کنن ایران تقریبا جزو آخرین کشورهاست، یعنی بدترین کارنامه رو داره و از اول نباید رأی میدادن. منتها این زد و بندهای سیاسی پشت درهای بسته بین دولت‌ها در مورد عضویت در کمیسیون‌های مختلف سازمان ملل و بدبستان‌هایی که هست منجر به این شد که دولت ایران این عضویت رو داشته باشه و دولت ایران رو این عضویت برای تحریف واقعیات و منحرف کردن افکار عمومی در مورد ایران خیلی استفاده می‌کنه و خودشون هم این رو آن داشتن که میرن اون تو و جهان شمولی حقوق بشر رو تحت سوال میبرن، سعی میکنن نسبیت فرهنگی رو مطرح کنن و در واقع پایه‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر رو از درون سازمان ملل سست کنن. به همین دلیل اینکه دولت ایران اخراج بشه یک سری از امکانات تبلیغات و پروپاگاندا و دروغ‌هایی که راجع به ایران مسائل سانکشن ها و زنان میگه رو از ایران گرفته میشه و نمیتونه کشورهای دیگه رو منحرف کنه در این رابطه. اهمیتش اینه و اینی که یکی از دول عضو کانادا بیاد جزو کسایی که فعالیت میکنن برای اخراج ایران خب اهمیت داره و در سطح کشورهای دیگه هم باید این کارزار ادامه پیدا کنه.
خانم برومن، در نهایت از دیدگاه شما آیا آشنا شدن تا حدی البته آشنا شدن جهان با عملکرد جمهوری اسلامی و نحوه برخوردش با زنان کمکی کرده به برآورده شدن خواست شما، زنانی که این درخواست رو اصلا از روز اول مطرح کردید؟ تصور میکنید که به طور مثال کانادا که الان به عنوان نخستین کشور اون رو به تصویب رسونده در پارلمان خودش، نخست وزیرش هم از معترضان ایرانی دفاع کرد و گفته که به حمایت از اونها ادامه میده، فکر میکنید آیا الان دول مختلف به ویژه غرب بیشتر در جریان اتفاقاتی که در ایران میفته قرار گرفتن و برای همینه که یکی پس از دیگری از درخواست ها حمایت میکنن؟
بله 100%. ببین واقعیت اینه که کسی در صحنه بین المللی به ویژه دموکراسی ها طرفدار جمهوری اسلامی نیستند. اون دلیلی که اینها رو به انفعال کشونده اینه که جمهوری اسلامی از اول از بعد به تشکیلش این توهم مردمی بودن خودش رو به همه دنیا تحمیل کرد و موفق بود در این کار تبلیغاتی و یکی از راه‌های ادامه این تبلیغات همون سازمان ملل بود. و وقتی که مبارزات در سطح کشور به شکلی که ما امروز دیدیم که زنان اومدن بیرون و جلوی گلوله ایستادن و حق خودشون و حق تعریف هویت خودشون رو با سوخت سوزاندن روسری‌هاشون مطالبه که نه اصلا گرفتن به قیمت و با جونشون هزینه دادن، خب جهانیان نگاه میکنن و اون اشتباهاتی که در ذهنیتشون هست رو واقعیات در داخل ایران تصحیح میکنه. وقتی این اتفاق میفته کار فعالان حقوق بشری مثل ما که از اول مخالفت کردیم، مقاله نوشتیم ضد حضور کاندیدا بودن ایران برای عضویت در این کمیسیون، خب این تصحیح میشه و ما حرفمون برد پیدا میکنه و تمام چیزهایی که گفتیم واقعیتش که پوشیده بود بر اسمان عمومی جهانی برملا میشه. شما ببینید مسیح علی‌نژاد خب 8 سال پیش شروع کرد آزادی‌های یواشکی رو، و البته که با تصاویری اونم تصویر از ایران گذاشته تا حدی موفق شد، ولی این واقعیتی که ما در این 40 روز دیدیم خب خیلی تشدید کرد حقانیت اون پیامی رو که از داخل ایران مسیح سعی می‌کرد به افکار عمومی جهان برسونه. به همین دلیل نقش پارلمان کانادا خیلی مهمه. الان باید فرانسه و دیگر کشورهای جهان رو در سطح سازمان ملل ما باهاشون تماس برقرار کنیم. خیلی از سازمان‌های حقوق بشری در اجلاس اخیر نیویورک بودن، با نماینده‌های دول مختلف در این مورد صحبت کردند و فشار آوردند. و خب اینی که این پتیشن با این حمایت از شخصیت‌های مهم برجسته جهانی مطرح شده، طبیعتاً بی اثر نخواهد بود و من میتونم به شما بگم که احتمالاً فرانسه هم به این کمپین خواهد پیوست.
از لادن برومند فعال حقوق بشر میشنیدیم، و اما بریم ما از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
با درود و سلام و عرض ادب و احترام فراوان خدمت تمام عزیزان، خصوصا ایرانیهای خارج از کشور که واقعا ما رو شرمنده میکنن، و ما که در داخل ایران هستیم واقعا بهمون قوت قلب میدن، بهمون نیرو و انرژی مثبت میدن که این اعتراضات رو ادامه بدیم و به نتیجه مطلوب برسونیم.
آقایون سپاهی، شما که مدعی بودید که برای دفاع از حرمین شریفین رفته بودید سوریه، بعد حالا میاد بلنگو دستتون میگیرید مردم اکباتان رو تهدید میکنید، میگید ما اونجا آدم کشی کردیم. شما نمیگفتید ما هم میدونستیم شما آدم کشی. از زمانی که قطعه زنجیره‌ای و خیلی کارهای دیگه تو این کشور انجام دادید به اسم اینکه اون اسلام با این اسلام فرق میکنه، ماسمالی میکردن کارهای شما رو.
چرا بعضی از رسانه‌ها شما رو نمیگم و اسمم نمیارم، خیلی پافشاری دارن برای اینکه این انقلاب ملی مردم ایران، خیزش جوانا، خالی از رهبریه. خب ما داریم میبینیم شاهزاده رضا پهلوی لحظه به لحظه، حالا اگه نه ولی واقعا روز به روز با مردم در تماسه، حالا چه مستقیم جلوی دوربین خود ایشون میشینه یا اینکه از طریق حالا رسانه ها برجر، میبینیم که هر روز به هر مناسبتی با مردم در تماس. وقتی ایشون میگه کف خیابان را حفظ کنید، دیگه خب یعنی چی؟ مرتب داره خطاب با مردم ایران ازشون حمایت میکنه. خب این رهبره دیگه، این کیه پس؟ این کیه بعد 40 سال؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سارا عباسی همسر منوچهر بختیاری در پیامی که برای رادیو فردا ارسال کرده، از وضعیت این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده و با اشاره به بیماری‌های همسرش به اعطا نشدن مرخصی به او اعتراض کرده است. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جان باختگان اعتراضات آبان 98 است که با اصابت گلوله به سرش در کرج کشته شد. سارا عباسی در این پیام با اشاره به گذشت 550 روز از زندانی شدن همسرش که آن را به جرم بیگناهی خوانده، نوشته که او اکنون 112 روز است که در تبعید و انفرادی در زندان قزوین به سر می‌برد، و تاکید کرده با وجود اینکه منوچهر بختیاری حدود 6 ماه است به شدت بیمار است، اما از اعطای مرخصی به او خودداری می‌شود. رادیو فردا در همین زمینه دیدگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن فرانسه را جویا شده است.
ببینید، حکومت حاکم بر ایران، رژیم حاکم بر ایران 14 هست با ابزار کشتار، سرکوب، زندان، شکنجه تونسته دوام بیاره. بنابراین وقتی خانواده قربانی، حالا کسی که مثل فرزند خانواده بختیاری یا مثل این 6 هفته اخیر جوانان مردم رو خیابون به گلوله می‌بندن، وقتی فریاد اعتراضش بلند میشه، اون شخص هم در میزان اتهام قرار میگیره. بنابراین به اون هم همه جور تحمیل میکنن. الان در مورد بسیاری از خانواده‌های قربانیان در همین 6 هفته گذشته دارن این سیاست رو تکرار میکنن. بنابراین محاصره کردن خانواده بختیاری خودش، خانومش، سایر افراد خانواده برای این است که صدای اونها رو خفه کنند، برای اینکه فریاد اعتراض رو که به ناحق بچه‌شون رو کشتن خفه کنند. بنابراین وقتی حاضر نمیشن که وارد این تله‌ای که جمهوری اسلامی براشون گذاشته بشوند، خب مسلم است که این تهدیدها و این فشارها ادامه داشته و ادامه خواهد یافت. بنابراین مسلم است که اگر بخوان به فریاد آقای بختیاری یا خانومش برسن و او رو آزاد بکنن، میدونن که او دو مرتبه فریاد دادخواهی و فریاد مظلومیت خودش رو بلند خواهد کرد.
آقای لاهیجی، از دیدگاه شما به عنوان یک حقوقدان، آیا دادستان میتونه قانوناً از اعزام یک بیمار برای درمان جلوگیری کنه به رغم داشتن دو تاییدیه از دو پزشکی قانونی مختلف، یکی در کرج و دیگری در قزوین؟ چگونه است که از اعزام منوچهر بختیاری برای درمان و اعطای مرخصی به او برای درمان جلوگیری میشه به وسیله دادستان؟
خانواده کسی که کشته شده وقتی بخوان دادخواهی بکنن، باید در این مرجعی دادخواهی کنن که اون مرجع مستقل از این سیاست سرکوب باشه. شما برید در رأس این قوه قضاییه الان کسیست که 40 ساله در نهادهای مختلف قوه قضاییه حکم اعدام داده، حکم زندان داده. رئیس قوه مجریه، یعنی رئیس جمهور همینطور. یعنی میخوام بگم اینها همه خودشون اهرم‌های سرکوب هستن، عناصر سرکوب هستن. بنابراین از چنین عناصری توقع اینه که دادخواهی بکنن، دادستان واقعا بتونه از امکانات خودش استفاده بکنه برای اینکه یه شخص بیگناهی رو که فرزند اون رو هم کشتن، اون از زندان خلاص بشه. متاسفانه من در چنین حکومتی و در چنین رژیمی امکان این دادخواهی رو نمینام، مگر اینکه از او تقاضاهایی داشته باشن که مثلا بیاد اظهار ندامت بکنه، پشیمانی بکنه، به قول اونها توبه بکنه، تا اینکه بتونن اون رو به قول خودشون آزاد بکنن.
از عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون مجامع حقوق بشر ساکن فرانسه می شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ابراهیم رئیسی پس از دیدار با نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، اعلام کرد جمهوری اسلامی نسبت به منطقه قفقاز حساس است و امنیت و صلح در این منطقه برای تهران بسیار اهمیت دارد. پیشتر حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تماس با همتای آذریش مرز ایران و ارمنستان را یک راه ارتباطی تاریخی خوانده و گفته بود که این مرز باید بدون تغییر حفظ شود. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی که ساعتی پیش با تورج عطابکی تحلیلگر سیاسی داشته، ابتدا از اهمیت مرز ایران و ارمنستان پرسیده است.
از پی سالها اشغال مناطقی از آذربایجان توسط ارمنستان، ما 2 سال پیش جنگی داشتیم که سبب شد حاصل اون جنگ بین دو کشور که آذربایجان بخشایی از سرزمین خودش رو پس بگیره. بحران قره‌باغ اولیا همچنان باقی مانده و قراره که به هر صورت حافظان صلح در اونجا نگاهبان این صلح نه چندان پایدار در منطقه باشن. اما آنچه که به جد مهمه مسئله دوپاره آذربایجانه که ارمنستان بینشون حائل شده و اجازه نمیده که این دوپاره به هم متصل بشن. آذربایجان سرزمین اصلی و جمهوری خودمختار نخشوان که بخشی از آذربایجانه اما دورتر از آذربایجان قرار گرفته. خب از پی این جنگ به جد این مطرح بود که چگونه این دوپاره آذربایجان به هم دیگه بپیوندن. اگر بپیوندن باید یک خط رابط باشه، جاده‌ای باشه، مسیری باشه که از خاک ارمنستان عبور بکنه و این دو پاره رو به هم دیگه متصل کنه. خب اگر قراره چون این جاده‌ای باشه، چون این راهی وجود داشته باشه یا شکل بگیره، مهمترین پرسش اینجاست که جای این جاده، جای این راه کجاست؟ آیا منتها علیه جنوبی خاک ارمنستانه که ایران باش مرز مشترک داره، یا اینکه کمی بالاتر و ایران همچنان مرز خودش رو با ارمنستان نگاه می‌داره و در حقیقت اون جاده پیوند بین دو پاره آذربایجان از منطقه بالاتر هستش؟ تمام بحثایی که این روزها شکل می‌گیره درباره چنین پرسشیه که این جاده مواصلاتی کجا قراره که شکل بگیره، ایجاد بشه و از این دست. ایران به جد نگران اینه که چنین جاده‌ای اگر در منتهای علیه جنوبی خاک ارمنستان باشه، پیوند ایران رو با ارمنستان قطع میکنه و ایران فقط میتونه با آذربایجان در مرزهای شمالیش همسایه باشه و این نگرانی به جد دولت ایران رو برانگیخته. از طرف دیگه ارمنستان هم نمیخواد که چنین جاده‌ای به گونه‌ای پیوند این کشور رو با ایران از میان ببره. مذاکراتی هم که صورت گرفته همه در همین زمینه هستش. همینجا البته باید اشاره کنم که ترکیه یه به جد به عنوان یک بازیگر مطرح در این مناقشه حضور داره و حتی در گفتگوی صلح پس از جنگ حضور داره و تلاش میکنه ترکیه که به نوعی این جاده شکل بگیره که ترکیه رو بتونه از طریق نخجوان و این جاده به خاک اصلی آذربایجان مرتبط کنه و معالن اگر امکان داشته باشه از طریق دریای خزر به آسیای میانه برسه. این ماحصل تمام مشکلاتی است که امروز ما باهاش مواجه هستیم.
پس به طور کلی ارمنستان هم چندان رضایتی نداره به احداث چنین جاده‌ای.
در اون قرارداد صلحی که میان ارمنستان و آذربایجان امضا شده و در مذاکرات پیرامون این قرارداد صلح اشاره بر این رفته که ارمنستان چنین جاده‌ای رو در اختیار آذربایجان قرار میده و آذربایجان به جد انتظار رو داره که به زودی چنین جاده‌ای در اختیار آذربایجان قرار بگیره، به خاطر اینکه به نقد آنچه که ما داریم پیوند نخجوان و آذربایجان فقط از طریق مسیر هوایی ممکنه. خب اگر که قراره که این جاده شکل بگیره، فقط جای این جاده هستش که به جد مهمه. اگر در مناطق بیشتر شمالی خاک ارمنستان باشه، یعنی به هر صورت نه بسیار شمالی، یعنی جنوب قره‌باغ باشه، وضعیت فرق میکنه تا منتهای اله، یعنی درست نزدیک مرز ایران. به همین خاطر آذربایجان انتظار داره که این جاده به دستش برسه، اما با صلاح دید ترکیه باید جاده به نوعی شکل بگیره که به نوعی ارمنستان نتونه رو حمایت ایران، حمایت تاریخی ایران حساب بکنه. این در حقیقت موضوع مذاکره و یا تفاوت نظر بین دو کشور.
اخیراً در اظهاراتی که سردمداران جمهوری اسلامی مطرح کردن، اشاراتی به حساسیت‌هاشون نسبت به حضور اسرائیل داشتن در این ماجرا. این رو اگه ممکن هست خیلی کوتاه در موردش بفرمایید، چون زیاد وقت نداریم.
در این وضعیتی هم که پیش آمده، ما یک مثلثی داریم که مثلث ترکیه، آذربایجان و اسرائیل به نوعی. درسته که رأس اسرائیل کم رنگ داره، ولی به هر صورت اسرائیل تلاش میکنه که به نوعی به دیپلماسی آذربایجان برای رسیدن به اهدافش کمک.
ابراهیم رئیسی پس از دیدار با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان اعلام کرده که جمهوری اسلامی به منطقه قفقاز حساس است و امنیت و صلح در این منطقه برای تهران بسیار اهمیت دارد. از تورج اتابکی تحلیلگر سیاسی می‌شنیدیم. و اما امیر سعید ایروانی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه‌ای به همه سفرا و نمایندگان کشورهای عضو و ناظر این سازمان از آنها خواست در نشستی که به ابتکار آمریکا در این سازمان درباره اعتراضات ایران تدارک دیده شده شرکت نکنند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم حمید فاطمی بشنویم.
به ابتکار آمریکا و آلبانی قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد یک نشست غیر رسمی برای بررسی اعتراضات سراسری ایران در روز چهارشنبه برگزار کند که همه اعضای سازمان ملل می توانند در آن شرکت کنند. در این نشست قرار است شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، نازنین بنیادی، بازیگر و فعال مدنی و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران شرکت کنند. سعید ایروانی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه خود اعتراضات سراسری در ایران را یک مسئله داخلی دولت جمهوری اسلامی دانسته و گفته است که واشنگتن صلاحیت حقوقی، اخلاقی و سیاسی برای برگزاری جلسه در مورد شرایط داخلی ایران را ندارد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز اظهارات مشابهی کرده است. اما آیا تشکیل این نشست مداخله در امور داخلی ایران محسوب می شود؟ جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا می گوید مسائل حقوق بشری مستند تشکیل این نشست است.
اونچه که سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل مطرح می کنه و قبلا هم به شکل دیگری، عبارات دیگری توسط سخنگوی وزارت خارجه مطرح شده بود، یک مبحث کلی است که معمولا سایر کشورها در امور داخلی یک کشور مداخله نمی کنند، ولی تظاهرات مردم ایران چیزی فراتر از یک امر داخلی هست و نشون داده شده و بیش از همه اون عاملی که این قضیه رو از محدودیت داخلی خارج کرده، شیوه عمل خود جمهوری اسلامی و سرکوب خشونت آمیز شهروندان و به خصوص زنان و دختران این کشور هست، ضمن این که در نهایت کل قضیه به اصطلاح سرکوب حقوق بشر رو که ایران هم عضوی از اون هست در سازمان ملل و یک چارچوبه مشخصی داره که ایران اون رو پذیرفته، زیر پا گذاشته. بنابراین اعضای سازمان ملل به شورای امنیت حق دارن از یک عضو بخوان که چرا یک چنین تعرضی به حقوق بشر صورت گرفته و این کاملا مشروع هست و صرفا جمهوری اسلامی میخواد وانمود بکنه که این مشروع نیست، به دلیل اینکه میخواد بعدن این رو به اصطلاح منصوب بکنه و منتسب بکنه به عوامل خارجی و بگی که تظاهر کنندگان با عوامل خارجی دست در دست دارن.
تلاش جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تشکیل نشست غیررسمی شورای امنیت برای رسیدگی به اعتراضات سراسری نشانگر نگرانی تهران از برگزاری این نشست است. سفیر جمهوری اسلامی در نامه خود به اعضای سازمان ملل تشکیل این نشست را رویه خطرناک توصیف کرده است. چرا تهران این نشست را خطرناک می‌داند؟ جلیل روشندل:
در مورد اینکه چرا این رویه را ایران خطرناک می‌دونه و واقعاً برای چه نگران هست و برای کی خطرناک است، باید این توضیح رو بدم که خطرناک است از اینکه به هر صورت به جامعه بین‌الملل میتونه یک مثلا رهیافت جدیدی رو ارائه بکنه حاصل این جلسه که به جای اون سیستم گزارشگری که آقای جاوید رحمان سالها پیش به عنوان گزارشگر حقوق بشر تعیین شده بود، حالا ممکن است یک شیوه دیگری تعیین بشه. این از طریق بحث و گفتگو در شورای امنیت به دست میاد و همونطور که میدیدیم این اجلاس غیر رسمی است، بنابراین اجلاسی است در مورد شیوه ها، اجلاسی است در مورد ارزیابی که اون چیزی که در این هفت هفته بر ملت ایران گذشته و پیدا کردن راهی برای جلوگیری از این خشونت بی پایان و آپارتاید جنسی. به این دلیل استش که ایران احساس خطر میکنه و نگران هست.
برگزاری یک جلسه غیر رسمی شورای امنیت آیا نتایج عملی هم در پی خواهد داشت یا اقدامی کاملا نمادین است؟ این پرسش را با جلیل روشندل تحلیلگر مسائل سیاسی در میان گذاشتم.
گرچه خانم شیرین عبادی و نازنین بنیادی از فعالان مدنی هستند، در این مورد خانم شیرین عبادی نیازی به معرفی نداره، یک شخصیت حقوقی بین‌المللی است و آقای جاوید رحمان هم نماینده سازمان ملل و گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران هستش، اینها شرکت خواهند داشت. اما آیا این اجلاس آثار و نتایج عملی هم خواهد داشت یا صرفا نمادین هست، باید بگم که میتونه ترکیبی از دوتا باشه. از یک طرف نشون میده تا چه حد جامعه بین الملل نسبت به وقایع ایران متأثر هست و چقدر تأثیر میگیره از اون و سعی میکنه تأثیر متقابل بگذاره و میتونه هم منجر بشه به یک سری نتایج عملی، به خصوص وقتی که دو تا کشوری که شروع کننده این قضیه هستن، آلبانی و آمریکا، هر کدوم به دلایلی از فعالیت‌های دیگر ایران در مورد جامعه بین‌المللی، از حملات سایبری به آلبانی و یا مسائل دیگری که بین آمریکا و ایران معلق هست، نگرانی‌هایی دارن و طبیعی است که میتونن به یک نتایجی برسن که جامل شرایط باشه.
به باور جلیل روشندل، یکی از نتایج احتمالی چنین نشستی میتواند انزوای بیشتر بین المللی جمهوری اسلامی و آپارتاید دانستن رژیم تهران باشد.
در این اجلاس احتمالاً نمایندگان سایر کشورها هم همسویی نشان خواهند داد و احتمالاً اعضای اروپایی اجلاس از اعضای بودن خواهند بود که به طور یقین از هر گونه اقدامی حمایت خواهند کرد و این هم باعث نگرانی ایران میشه، به دلیل اینکه علاوه بر قضیه مذاکرات برجام که در پیش روست، به هر صورت وقتی که کم کم این نگرانی های جامعه بین المللی اضافه بشه و ابعاد جدیدتر پیدا بکنه، ایران میتونه به عنوان یک رژیم آپارتایدی و یک رژیمی که مطرود بین الملل هست و داره منزوی میشه در جامعه بین المللی مطرح باشه و اون وقت نتایج بین المللی بسیار وسیع‌تری رو انتظار داشته باشه.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت، موضوع سرکوب مداوم زنان و دختران و اعضای اقلیت‌های دینی و قومی در ایران نیز مطرح خواهد شد.
سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نامه‌ای از همه نمایندگان کشورهای عضو خواسته تا در نشستی که به ابتکار آمریکا در مورد اعتراضات ایران تدارک دیده شده شرکت نکنند و نروند. از حمید فاطمی میشنیدیم. و اکنون وقت آن رسیده که ورزش دوستان خبرهای ورزشی رو بشنوند.
در یک فایل صوتی که به رادیو فردا رسیده، یکی از اهالی سرشناس فوتبال ایران از تلاش برخی مقامات وابسته به حکومت در تطمیع بعضی بازیکنان فوتبال برای مصاحبه علیه اعتراضات مردمی صحبت کرده است. در این فایل صوتی از نیما نکیسا، ضیا عربشاهی، مهدی امیرآبادی، مجتبی شیری و مهدی پاشازاده نام برده شده که در برابر دریافت مبلغی حدود 5 تا 20 میلیون تومان در برخی از رسانه‌ها علیه مردم معترض موضع گرفتند. در این فایل صوتی همچنین از دفتر سردار محمد رویانیان، مدیرعامل سابق پرسپولیس، و سعید شیرینی، سرپرست سابق این تیم در خیابان توانیر نام برده شده که به بازیکنان وعده پول و شغل مربیگری می‌دهند تا در سیمای جمهوری اسلامی اعتراضات مردم را اختشاش و مردم را تجزیه طلب توصیف کنند. یکی از بازیکنان پیشین تیم فوتبال استقلال تهران در مورد اقدام برخی از عوامل غیر فوتبالی برای کنار گذاشتن وریا غفوری از جمع آبی پوشان در سال گذشته دست به افشاگری زد. بابک مرادی روز گذشته در گفتگو با یک رسانه غیر دولتی در این ارتباط میگوید:
مثلا یکی از برنامه‌هاشون، اینو به قاطعیت میگم، اسمم بخوای میارم، یکی از برنامه‌هاشون این بود که وریا غفوری رو کامل بذارن کنار. اومدن یه سناریو چیدن که ما آقای فکری رو می‌خوایم بسوزونیم. آقای فکری، تو باید وریا غفوری رو بذاری کنار، هوادارا به تو حجم میارم، شما رو هم ما می‌ذاریم کنار، که سوختن آقا وریا به پای آقای فکری باشه.
وریا غفوری یکی از بازیکنانی که طی چند سال اخیر دغدغه مردمی داشته و در مشکلات اقتصادی و اجتماعی همواره کنار مردم بوده، عاقبت در ابتدای فصل جاری لیگ برتر توسط سردار مصطفی آجرلو، مدیرعامل استقلال، از این تیم کنار گذاشته شد. وریا غفوری چندی بعد در ارتباط با اخراجش توسط این سردار سپاهی از جمع آبی پوشان اظهار داشت:
این آقای مدیر عامل با بی‌معرفتی کامل ما رو گذاشت کنار و جالب بود یه خط توضیح نداد، مثل یه آدم ترسو قایم شد، هیچی نگفت، نشون داد که به ریش نیست، به ریش است. آدم باید انسان باشه. حرف من اینه که این آقا نشون داد که به ریش تا اینجا ریش بذاری نیست، به این که باید ریشه داشته باشی.
مصطفی آجرلو 10 روز پیش به دلیل عدم شفافیت مالی در باشگاه استقلال از این باشگاه اخراج شد. و روز گذشته نیز چند چهره سرشناس فوتبالی از جمله مهدی مهدوی‌کیا، سردار آزمون و علی کریمی مانند هر روز در شبکه‌های اجتماعی حمایت خود را از اعتراضات مردمی اعلام و با آنان ابراز همدردی کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، رادیو فردا.com چاره بسیاری از مشکلاته، چرا که اگر مایلید که آخرین خبرها رو دنبال کنید و لحظه به لحظه در جریان تازه ترین ها قرار بگیرید، رادیو فردا.com وبسایت رادیو فردا، اونجا میتونید خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت های کوتاه رادیویی شنوندش هستید ببینید و بخونید. و پس از اون هم اگر گپ و گفتی با میلیون ها شنونده رادیو فردا دارید، 0042-21-12-21-12-13 میتونید پیام های تلفنی بگذارید، میتونید با صدای خودتون از هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگران بگید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما.